بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يرد على المقدمة القائلة بأن العلة المستقلة للمألول المركب من الأجزاء الممكنة علة لكل جزء من اعتراض. كلام در برهاني بود که شیخ در اشارات بیان فرموده بود برای ابطال تسلسل، و خلاصش این بود که اگر ما یک مجموعه نامتناهی را فرض بکنیم، این مجموعه وجودی خواهد داشت مرکب از حلقات مختلف، از اجزای مختلف، یا به اصطلاح امروز از زیر مجموعه های مختلف. و چون مرکب از اجزا است، احتیاج به هر یک از این زیر مجموعه ها داره، پس ممکن الوجود. و چون ممکن الوجود، علت میخواد. برای این علت چنین موجودی چند تا فرض میشه کرد. یکی اینکه خود زیر مجموعه ها علت باشند. خود زیر مجموعه ها که غیر از کل چیزی نیست، پس لازمش این است که خودشه علت خودش باشه و این محال. فرض دیگه این است که بگیم جزئی از این مجموعه علت کل است. معنای این که یک جزئی علت یک مجموعه هست، یعنی نسبت به همه مجموعه علیت داری. از جمله این مجموعه خود این شی و علل این شی است. پس لازمش این است که یک جز هم نسبت به خودش و هم نسبت به عللش هم علیت داشته باشه. این هم محال. اینجا که میگیم اگر علت برای مجموعه جزء باشد، اعتراضی شد. با اینه که شما ادعا میکنید که اگر جزئی، یعنی یک زیر مجموعه ای، علت شد برای مجموعه، این لازمش این است که علت برای خودش و برای عللش هم باشه. این یک مطلب مبهمی است. شما میگید این چند شق درش فرض میشه، اینا باید جدا جدا بررسی کنید. آیا منظورتون این است که اگر چیزی علت شد برای کل مجموعه، باید علت برای هر یک از اینها هم باشد؟ این منظور شما اینه که میگید وقتی چیزی علت شد برای مجموعه، علت برای خودش و عللش هم میشه؟ یعنی چون علت برای هر یکی که از این اجزا هست، از این جهت باید علت برای خودش هم بشه؟ خب اگر ما یک اموری داشته باشیم که مترتب بر هم هست، فرض بفرمایید چیزهایی که مثل حوادث زمانی، مثل معداتی که پشت سر هم تحقق پیدا می کنند، یا مثل اجزای زمان، یا مثل اجزای حرکت، که اینها اموری هستند مترتب. حالا اگر یک چیزی بخواد علت برای یکی از اینها باشه، باید علت برای هر یکی از اینها باشه، یا علت برای مجموعه شد، باید علت برای دونه دونه این اجزا هم باشه، اینو قبول نداریم. برای اینکه اگر بخواد علت مثلا برای جزء مقدم باشه، باید همراه این جزء مقدم به وجود بیاد، دیگه با جزء مؤخر نخواهد بود، پس جزء مؤخر بی علت میشه. اگر همراه جزء مؤخر به وجود بیاد، دیگه با جزء مقدم نخواهد بود. جزء مقدم اگر بخواد با جزء مقدم باشه، باید قبل از وجود خودش تحقق داشته باشه. پس اینجور نیست که هر مجموعه ای ما داشتیم، علت اون مجموعه باید علت برای هر یک از اجزای اون زیر مجموعه ها باشه. مگر اینکه بگید چنین مجموعه ای که مترتب هست، علتی خواهد داشت که اون علتش هم یک مجموعه مترتبی است، به طوری که هر جزئی از این علت، علت است برای یک جزئی از اون مجموعه معلول ها. یعنی دو تا مجموعه باید در نظر بگیریم مقارن هم، که هم اینها مترتب است اجزایش، همونها. حالا ولو این که اینها با هم به وجود بیان، منتها یک درمیون علت رو مثلا در نظر بگیریم با معلولاتش. به هر حال باید یک مجموعه از علل مترتب را در نظر بگیریم با یک مجموعه از معلولات مترتب که هر یک از اجزای مجموعه علل علت است برای جزئی از مجموعه معالیل. اگر اینجور گفتید اون وقت اون مشکلی که شما داشتید که گفتید باید علت باشه هر شیئی برای خودش و عللش نمیشه، بلکه هر جزئی از علل جز علت میشه برای جزئی از معلولات. یعنی ما فرض میکنیم این مجموعه که شما گفتید که وقتی مرکب شده علتی میخواهد و نمیتواند جزئی از این علت باشه برای خودش، ما میگیم علتی میخواد، اما هر یک از جزئی از علت ها علت است برای جزئی از معلول، نه اینکه علت باشه برای کل. بنابراین این قاعده، این مقدمه کلیهی که شما مندرج بود در ضمن کلامتون و بر اساس اون ابطال کردید که این مجموعه یک جزئی ازش علت باشه برای این مجموعه، این رو ما به طور کلی قبول نداریم. وقتی کلیتش نقض شد دیگه استناد به این قاعده نمیتونید بکنید و دلیلتون تمام نیست. نعم یرد و علل مقدمت القائله، یعنی در ضمن این استدلالی که شیخ کرده بود یک مقدمه وجود داشت که اون مقدمه اینجور میگفت که ان العله المستقله للمعلول المركب من الاجزاء الممكنه، اگر یک معلولی داشتیم که مرکب از اجزای ممکن بود، علت مستقلش علتون لکل جزء من. اون وقت بر این اساس گفتید که چون علت برای کل جزء میشه، لازمش این است که این جزء هم علت برای خودش هم باشد، چون خودش هم یه جزئی است از این مجموعه. علت برای عللش هم باشد، چون عللش هم جزئی از این مجموعه است. پس شما این قاعده را ابتدا میبایست تثبیت کنید که اگر چیزی علت شد برای مجموعه، علت برای هر یک از اجزای اون مجموعه هست، و تا بتونید اینا ابطال کنید. اینا ما قبول نداریم. بر این مقدمه یرد و اعتراضون، اعتراضی وارد میشه. اون اعتراض این که منظورتون از این علت مستقله برای کل جز چیه؟ اما ان یراد انها، یعنی اون علت، به نفسها علتون مستقلتون لکل جز این، حتی یکونه علتو هازل جز هیه هیه به اینها علت زالک الجز. منظورتون اینه که یک چیزی باید باشه هم علت جزء اول دوم سوم و تا بی نهایت، همه اینها را همین یکی به وجود آورده باشه. اینجور میگی هازا باطلون، لان المرکب در بعضی مجموعه ها چنین فرضی ممکنه که ما یه چیزی داشته باشیم که علت باشه برای دونه دونش، اما همه مجموعه ها اینجور فرضی درش امکان نداره. لان المرکب یعنی اون معلول های مرکب، قد یکون و به حیث و یحدث و تحدث و اجزاؤه شیئا فشیئا، ترتب دارن این اجزاشون با هم به وجود نمیان، که خشبات سریر و هیئت اجتماعی. نجار وقتی میخواد تخت بسازه، اول یه پایشو میسازه، بعد یکی دیگه، بعد تخته هاشو دونه دونه میسازه، با هم سوار میکنه، هیئت اجتماعی به وجود میاد، اونم میشه سریر. سریر یهو به وجود نمیاد که همه اجزاش با هم تعقب پیدا کنه. فعند حدوث الجزء الاول، یه پایشو که میسازه، ان لم یوجد العله المستقله التي فرضناها عله لكل جزء، سوال میکنی اون علتی که شما گفتید وقتی برای مجموعه هست برای هر جزءش هم هست، یعنی برای همون پایه اولش هم باید اون علت موجود باشه، آیا هست اون علت برای همین پایه اول هم یا نیست؟ اگر بگید نه، هنوز اون علت علتی که برای کل است هنوز به وجود نیامده، لازمش اینه لازمه تقدم المعلول علی علته، گفتیم اون علت باید علت برای همه اجزا است، پس برای جزء اول هم علت است، با اون که معلول پایه اول تعقب پیدا کرده و فرض اینه که هنوز علت مستقل کل تعقب پیدا نکرده. و ظاهر البطل. و این وجدت، فرض دیگه این که بگید نه، همون وقت که پایه اول رو میسازه علت الکل تحقق پیدا کرده، پس بعد علت کل تحقق پیدا کرده باشه، با اون که کلی هنوز تحقق نداره، تخلف معلول از علت رسه. و و این وجدت لازم تخلف المعلول عن الجزء الاخیر عن علته المستقلت بالایجاد فقد مر عن الجزء الاخیر لازمش اینه که اون جزء بعدی پای آخری یا اون هیئت اجتماعیه اون هنوز به وجود نیاد و تخلف کند از علت مستقلش. علت وجود داشته و اون که هنوز جزای بعدی به وجود نیامده، پس تخلف معلول از علت میشه. این ان علتی متعلق به تخلف. فقط مره بطران تخلف معلول از علت هم حال. خب مگر اینکه جوری دیگه بگید، بگید نه، میگیم این مجموعه ای که مرکب است علتش هم مرکب خواهد بود، هر جزئی از علت یه جزئی از معلول را وجود میاره. و اما ان یراد انها یعنی علت المجموع علت لکل جزء من المرکب اما بنفسها او بجزء منها، اگر مرکب جوری است که با هم تحقق پیدا میکنه علتش که تحقق پیدا میکنه همش را، اما اگه تدریجا تحقق پیدا میکنه هر جزئی از علت علت است برای هر جزئی از معلول. من غیر افتقار الى امر خارج عنها، این که میگیم علت مستقله یعنی احتیاج به امر دیگری نداره. و اذا کان المعلول المرکب مترتب الاجزاء، مرکب غلطه، اگر اون معلول مرکب ما اجزایش ترتب داشته باشد، کانت علت المستقله ایزن مترتبت الاجزا، علت هم دارای اجزایی خواهد بود که اجزایش بر هم ترتب دارد. یحدث کل جزء منها به جزء منها، هر یک از اجزای معلول تحقق پیدا میکند، معلول یعنی از اون جمله معلول، از جمله به جزء منها به جزء من العله. یقارنه به حسب زمان، که این جزء علت با جزء معلول مقارن خواهد بود. اینجا نه تقدمی لازم میاد نه تخلفی. این فرضش درسته اما به درد شما نمیخوره. اون که شما گفتید باید علت جزء اگر علت شد علت برای کلم خواهد بود و علت برای عللش هم خواهد بود، این اون نمیشه، برای اینکه این جزء فقط علت برای یک جزء از اون جمله معالیل خواهد بود، نه دیگه علت برای خودشه و نه علت برای عللشه. این مذهب به اشکال همینجاست که چون شما گفتید اگر علت جزء باشد لازمش این است که هم علت برای خودش و هم عللش باشد، میگه فرض صحیحش اینه که بگیم این یک مجموعه است، هر جزئی از علت علت است برای جزئی از معلول، پس علت برای خودش نخواهد بود و علت برای عللش هم نخواهد بود، بلکه فقط علت برای اون جزئی است که مقارنش هست.
خلاف فرض اولیه مستعاره
فرض کردیم سلسله مجموعه جمله‌ای که یکی علت دیگری است، اینجا یک مجموعه معلول یک مجموعه علل داریم. خب بالاخره میگه اگر بخواد به مترتب الاجزا بشه راهی غیر از این نداره. این بحث ها خیلی بحث های دقیق فنی نیست، چون اشخاص و اشکالات و اینها از اشخاص مختلف بوده در جاهای مختلف و اینها جمع شده، درست تنظیم صحیح روی فرض واحدی نداره. همینطور گفته شده مثلا در یک تقریری که اگر بگید علت جزء است لازمش اینه که علت برای خودش رو جمعی باشد، اون میگه که این کلیت نداره. اینجور نیست که هر چیزی علت شد برای مرکب باید علت برای خودش هم باشد. اینجور فرض میکنیم، اگر اینجور فرض کردیم اینجور اون کلیت لازم نیست. بله اگر اینجور فرض کردید، هازا ایزن فاسدون من جهت انه لا یفید المطلوب، این به درد شما نمیخوره، به درد برهان شما نمیخوره، یعنی امتناع کون العلت المستقلت للسلسله جزء منها. شما میخواستید بگید که علت سلسله جزئی ازش نمیتونه باشه، دیدیم این علت و سلسله هست، یعنی به این معنای که جزئی از مجموعه علل سلسله هست و دیگه لازمش هم نیست که تقدم بر علیت برای علل و برای خودش داشته باشه. از من اجزائها ما یجوز ان یکون علتن به هذا المعنا، در میان این سلسله اجزا میتونیم علت به این معنا داشته باشیم، من غیر ان یلزم علیت الشیء لنفسه قول علله، حالا برای اینکه فرض کنیم ما که در همین سلسله‌ای که شما گفتید ما میتونیم علتی پیدا بکنیم که علت برای کلم هست و در این حال علت دیگه برای خودش و برای عللش نیست، تا اشکال شما مرتفع بشه. میگه این مجموعه ای را که ما داریم، این مجموعه فرض کردیم یه بی‌نهایت است. اون قسمت اخیرش فرض اینه که متناهی است، یعنی از نهایت متناهی است، رسیدیم به یک پایه، به یک منتهاء الهی که معلول اخیره است. میگیم اگر این معلول اخیر را از این سلسله حذف کنیم میشه یه سلسله بی‌نهایت منهای یک، یه دونه معلول ازش حذف کرد، باز یه مجموعه است. این مجموعه بی‌نهایت منهای یک، این جزئی از مجموعه بی‌نهایت است، چون یه جز کمتر داره دیگه. این مجموعه ای که یه جز ازش کم کردیم، یعنی معلول اخیر ازش برداشتیم، این علت است برای کل مجموعه. چطور؟ منظور از علت چیه؟ منظور از علت اینه که وقتی اون تحقق پیدا کرد، معلول تحقق پیدا کنه. خب وقتی این مجموعه، یعنی این بی‌نهایت منهای یک غیر از اون معلول اخیر، اگر تحقق پیدا کرد، حتما معلول اخیر تحقق خواهد یافت، چون علت است برای اون معلولش. و با تحقق معلول اخیر کل تحقق خواهد یافت. پس اون جزء، یعنی جزء این مجموعه، یعنی منهای اون جزء اخیر، علت هست برای این کل، برای این مجموعه نامتناهی. پس میتونیم فرض بکنیم که در یک مجموعه نامتناهی جزئی دارد که علت هست برای کل، اما علت برای خودش نیست، علت برای عللش هم نیست. خب منافاتی نداره، نفس الاجزا رو گفتیم نامتناهی است، این علت نیست، این علت نیست، این علت عین اینها نیست، این خود نامتناهی علت نیست، نامتناهی مطلق، نامتناهی منهای یک علت است برای این مجموعه.
عظیم این جزء اخیر که بیاد مفهوم
کل
قابل انتزاست، علت
است
برای کل، اما
کل نیست. خب این شکنید که شما مفهوم اینا میکنید، یه حرفایی است که حالا بعد خود ایشون در مرتبه دیگه خواهند گفت که اینا اعتباری و انتزاعی و ایناست. حالا روی همون مبانی که تا به حال مشق کردن، روی اون مبنا دارن صحبت میکنن، در اون جوی که بین طرفین وجود داره و حاکم هست، که بالاخره مجموعه علتی است، یعنی اون کل اجزا علت هست برای کل و نرفا، روی این جرف دارن صحبت بکنه. ایشون میگه ما نمیگیم همه ی اجزا علت هست برای مجموعه، یه جزء آخرش رو میذاریم کنار، این جزء علل نیست، بقیه همه جزء علل هست، ولی این مجموعه جزئی از اون مجموعه به علاوه این معلول است. خب وقتی این مجموعه علل که جزئی از اون مجموعه هست، مجموعه نهایی آخری هست، این تحقق پیدا کرد، بلافاصله معلول اخیر هم تحقق پیدا میکنه و کل حاصل میشه. پس علت تحقق کل، تحقق این مجموعه کل، این مجموعه منهای یک است، منهای این معلول اخیر است. بالاخره مغز صابوندن آقا اینا را فکر کردن و بله. و ذالکه اون علتی که گفتیم مجموعه اجزایی است که هر یک از اونها معروض علیت و معلولیت است، یعنی هم وصف علیت را دارد و هم وصف معلولیت را. کدوم اون مجموعه ای که هم وصف علیت داره هم معلولیت؟ همه اجزای این مجموعه هستن منهای جزء اخیر، به حیث لا یخرج عنها الا المعلول المحض، فقط اون معلول آخری است که معلول محض است دیگه، معروض معلولیت هست اما معروض علیت نیست. المتأخر عن الکل، که این معلول اخیر از این نظر تأخر از کل دارد، معذرت میخوام، این المتأخر صفت برای اون مجموع الاجزا است، اون مجموع الاجزا متأخر از کل است، نه همین معلول محض رو میفرماید. این معلول متأخر از کل است به حسب علیت، یعنی چون اونها علتن برای تحقق این معلول، پس این میشه متأخر و اون مجموعه علل میشن متقدم. ولی از یه نظر میتونیم بگیم تقدم دارد و اون تقدم رتبی است که در رتبه وضعیه. یعنی اگه از اینجا شروع کنیم، از معلول اول شروع کنیم، این میشه اول، چون اینجا ابتدای سلسله است، اون طرفش که ابتدایی نیست. وقتی بخوام شروع کنیم میگیم یک دو سه، از این معلول اخیر باید شروع کنیم. پس این معلول اخیر تقدم رتبی دارد بر علل. این رو به حسب رتبه وضعیه، رتبه ایست که قرار داد میکنیم، ما اینو میگیم از اینجا شروع میکنیم. المتقدم علیها، که این معلول اخیر تقدم دارد بر اون مجموعه اجزای علل به حسب رتبه. به حیث و یعتبر من الجانب المتناهی، وقتی ما از جانب متناهی شروع میکنیم، یک دو سه اجزا رو میشماریم، اول از این معلول اخیر شروع میکنیم، پس این میشه اول. اول که شد تقدم به حسب رتبه دارد. ولی هازا یعبر عن ذلک المجموع، گاهی اون مجموعه علل را میگیم ما قبل المعلول الاخیر، به لحاظ اینکه علت است و تقدم دارد، میشه قبل. قبل به حسب مرتبه وجودی. و گاهی میگیم ما بعد المعلول الاخیر، برای اینکه به حسب رتبه وضعیه وقتی از معلول شروع میکنیم اونا میشه ما بعدش. بله، عرض کردم که گاهی از این طرف شروع میکنیم میشماریم، این معلول اخیر میشه اول. تارتن به ما بعد المعلول الاول، یعنی میگیم اول وقت از جا شروع کردیم میشه اول، اونا میشه ما بعدش. دیگه نمیگیم ما بعد المعلول الاخیر، معلول اخیر یعنی آخری، حالا که از جا شروع کردیم باید از جا شروع کنیم تا اونا بشه ما بعد. وقت میگیم ما بعد المعلول الاول یا میگیم ما قبل المعلول الاخیر. خب حالا اینا که توضیحات بود، حالا جان اشکال چیه؟ ففل جملته علتان هی جزء من السلسله، ما در این مجموعه علل و معالیل که شامل معلول اخیر هم می شود یک جزئی داریم که یتحقق السلسله عند تحققها، وقتی اون جزء تحقق پیدا کند کل تحقق پیدا می کند. اون جزء کدومه؟ اون جزء مجموعه علل است، یعنی منهای معلول اخیر همه اونها جزئی از این مجموعه است. اون جزء که تحقق پیدا کند کل مجموعه تحقق پیدا می کند، که علت هست برای تحقق معلول و با پیدایش معلول اخیر کل تحقق پیدا می کند. و یقع لکل جزء منها جزء منها، هر یک از اجزای این علت در مقابلش یک جزئی از این جمله واقع خواهد شد. ولا یلزم من علیت حال سلسله تقدم و شیعه را نفسه، پس یه جزئی پیدا کردیم که علت کل است و تقدم هم ندارد بر خودش، یعنی علیتی بر خودش و تقدم بر خودش دیگه نخواهد داشت. فاین قیل، باز بحث ادامه پیدا کرده، سوال اشکالی مطرح کرده، گفتن شما میگفتید که این مجموعه علت است برای کل. خب خود این مجموعه، این مجموعه علل، مگه یک مجموعه مرکبی نیست؟ این هم موجود و ممکنه علت میخواد، این علتش چیه؟ جواب دادم که این حرف رو در اونجا هم سرایت میدید، میگیم از اون مجموعه یه جزء آخرش رو بزنید، بقیه انها علتن برای کل. یعنی بی نهایت منهای یک، یکی دیگه هم ازش کم کنید میشه منهای دو میشه، این علت هست برای اون بی نهایت منهای یک. باز بی نهایت منهای سه علت هست برای بی نهایت منهای دو. همینطور هر یک از جزء اجزا رو که کم کنید، بقیه علت میشن برای اون مجموعه ای که حاصل از او هست با جزء بعدی. فان قیل المجموع الذی هو العله ایضا ممکن یحتاج الی علته، علت این مجموعه چیه؟ عجیب بان علته المجموع الذی، عبارت شما اینجا تصحیح نشده. بله، المجموع الذی قبل ما فیه من المعلول الاخیر، قبل از اون مجموعه ایست که اونی که از معلول اخیر است درش هست، یعنی اون مجموعه ای که واجد معلول اخیر است. قبل از اون مجموعه ایست که واجد معلول اخیر است و هاکذا. اون هم یه جمله آخرش هست کنید، معلول اخیرش هست کنید، اون مجموعه ای که منهای این معلول اخیر است، ما قبل اون معلول اخیر اون جمله است. و هاکذا فی کل مجموعه قبله لا الی نهایته. و بالاخره همیشه یک مجموعه بی‌نهایتی خواهد داشت. فان قیل ما بعد المعلول المحض لا یصلح الا مستقلة بایجاد السلسله. حالا اینجا گفتیم این تعبیر هم ما قبل المعلول الاخیر میکنیم و هم ما بعد المعلول الاول. اینجا این تعبیر هم کردن که گله نکنید چرا نگفتید ما بعد المعلول الاخیر. میگه شما شرط کردید که گفتید این مجموعه، این جمله مرکب علتی میخواد که مستقل در ایجاد باشه. اما علتی که شما اینجا ارائه میدید، میگید یه مجموعه منهای معلول اخیر این علت هست برای کل، این علت مستقل نیست، برای اینکه این به اضافه معلول اخیر علت میشه برای کل. هم مجموعه علل باید باشد، هم معلول اخیر باید باشد تا کل تحقق پیدا کنه. پس اون مجموعه منهای معلول اخیر علت کل نیست، مستقل در ایجاد نیست، جزء العله است، علت ناقصه است. اشکال ما بعد المعلول المحض یا ما قبل المعلول الاخیر لا یصلح علتا مستقلتا به ایجاد سلسله. نمیتونید این را یک علت مستقل به ایجاد در نظر بگیرید. چرا؟ حالا اون اشکال دیگری است، برای اینکه این اشکال را از این جهت میکنه که وقتی میتونه مستقل به ایجاد بشه که احتیاج به چیزی نداشته باشه در علیتش، و حالا که این خودش یک امر معلولی است احتیاج دارد به علت، پس چون احتیاج دارد به علت نمیتونه مستقل در ایجاد باشد. اونی که من درس کردم چیز دیگری بود، نمیدونم در اینجا اومده یا نه. بله بله، لانه ممکن رو محتاج الهیم. و ها کذا کل مجموع یفرز، هر مجموعه دیگه هم فرض کنید همینطوره، به هر حال چون مجموعه هست محتاج به اجزا هست، پس ممکنه و احتیاج به علتی خواهد داشت، پس مستقل در تأثیر نیست. فلا یوجد سلسله الا به معاونت من تلک الاله. ولأنه لیس بکافین فی تحقق سلسله. بله این قسمت اخیرشه. از راه دیگه هم مستقل در ایجاد نیست، به خاطر اینکه باید معلول اخیر هم باشد تا اینکه سلسله تحقق پیدا کنه. ایشون میفرماید این ضرر به استقلال در ایجاد نمیزنه، برای اینکه منظور ما از استقلال از ایجاد این بود که یه چیز دیگری از خارج نباید بهش زمینه بشه، ولی وقتی این مجموعه خودش واجد یک مجموعه دیگری است که علت برش هست، پس اونم جزء خودشه، پس یه چیز خارجی نیست. یعنی منهای معلول اخیر رو وقتی در نظر گرفتیم، این واجد یه مجموعه دیگری است منهای جزء آخرش که اون علت برای این هست و اونم جزء همین است، پس احتیاج به یک امر خارجی ندارد. درسته علت میخواد، ولی علتش هم در درون خودشه، پس مانعی نیست از این که بگیم این علتی است مستقل در اینجا. اما اینکه معلول اخیر رو هم گفتید باید زمینه بشه تا اینکه به تأثیر کنه در پیدایش کل، این شرط تأثیر علت نیست، بل لازمش است. علت در علیت خودش تام است، اون جهت که میخواد اثر بکنه احتیاج به معلول نداره، ولی خب لازمه علیتش اینه که معلول اخیر هم ازش به وجود بیاد و کل تحقق پیدا کنه. ولی حقیقت اینه که این دو نوع رابطه علیت و معلولیت، علیت حقیقی است و علیت اعتباری است. در علیت اعتباری چرا؟ معلول هم تأثیر داره، تا این نباشد کل تحقق پیدا نمی‌کنه. اما علیت حقیقی که اون مجموعه نسبت به تأثیر معلول داره، بله این معلول هم کسی نگفت این باید جزء اون علت بشه. قلنا هذا لا یقدح فی الاستقلال، این که ما گفتیم باید علت مستقل به تأثیر باشه اینجا صادق، برای اینکه معنای عدم استقلال این بود که احتیاج در ایجاد احتیاج به یک معاون خارجی ندارد. معناه عدم الافتقار فل ایجاد، برای ایجاد کردن و تأثیر بخشیدنش احتیاج ندارد الی معاون خارجی، یه چیزی از خارج بیاد کمک کند. وقد فرضنا ان علت کل مجموعه امر داخل فیه، هر مجموعه ای را گفتیم علتش هم تو خودشه، یعنی غیر از جزء اخیر بقیه میشه علت برای این مجموعه. و ظاهر انه لا دخل. بله این راجع به علل، اما جزء اخیر که گفتید معلول اخیرم باید باشد، مرور اخیر که دخالت در تأثیر علت ندارد. و ظاهر انه لا دخل لمعلول الاخیر فی ایجاده، برای ایجاد کردنش احتیاجی به مرور اخیرش نداره. از راه دیگری اشکال کرد، گفتن یکی از فرضها این بود که ما چند تا سلسله نامتناهی فرض کنیم، بلکه اصلا سلسله های نامتناهی که تعداد سلسله هاش هم نامتناهی است و هر یک از این سلسله های متناهی رو بگیم علتش یه جزئی است در یه سلسله نامتناهی دیگری و همینطور ادامه پیدا کنه تا بی‌نهایت. یکی از فرضها هم این بود. خب اگه این فرض رو کردیم، شما میتونید این اشکال رو بکنید که علت مجموعه منهای جزء اخیر است، یعنی اون مجموعه عللی که معلول توشون نیست علت است برای کل مجموعه. این بیان رو در اونجا نمیتونید جاری بکنید، برای اینکه معلول اخیر نداره، بی‌نهایت. بی‌نهایت در بی‌نهایت است. هم این سلسله بی‌نهایته، هم اون سلسله دیگری که توش علت داره اینه، اونم بی‌نهایته. کدوم اول کدوم آخر، اول آخری نداره، همش بی‌نهایته. ایشون میفرمان چرا؟ باز در همون سلسله ها هم یه جزء، هر کدام از اونها یه جزء اخیری دارد که اون معلول اخیر است. درست شماره این معلول اخیرها در سلسله های نامتناهی نامتناهی است، ولی به اونها بینشون ترتیبی نیست، ولی به هر حال در هر یک از اینها یه جزء اخیری دارد. فرض اینه که سلسله از طرف آغاز نامتناهی است نه از طرف انجام. فإن قیل اذا اخذت الجمله اعم من ان یکون سلسله واحده او سلاسل غیر متناهیه. یکی از فرضها این بود. خب حالا اگر ما اینجور فرض کردیم که این مجموعه ای که میگیم مجموعه ایست نامتناهی از سلسله مجموعه های نامتناهی، فهذا المن ایضا مندفع، اون این اشکال طبق این فرض دفع میشه. این اشکال آخری که کردید شو. اشکال چی بود؟ اینکه کل میتوان جز میتواند علت برای کل باشد در این چنین فرضی. این اشکال در اینجا نمیاد. چرا؟ برای اینکه فرضش در جایی بود که معلول اخیر داشته باشیم. ما وقتی نامتناهی در متناهی نامتناهی فرض کردیم که معلول اخیری نداریم. از لیسا اونا که معلول و اخیرون و مجموع مرکبون قبله، این فقط در یک سلسله نامتناهی میشد اینا فرض بکنه. وقتی اینجور سلسله ها فرض کردیم دیگه معلول اخیر و مجموع مرکب قبل از اون نخواهیم داشت. قلنا نخیر، بر این فرض هم وارد است. بل وارد است. بیانش این است. و ان علتها الجزء الذي هو المجموعات الغير المتناهيه التي قبل معلولات الاخيره الغير المتناهيه. برای هر یک از اینها ما یک مجموعه عللی داریم که قبل از اون مجموعه آخری است. شما میگید اون مجموعه ها علت برای اینه. خب این مجموعه خودش میشه معلول اون مجموعه ها، و این مجموعه هم خودش واجد معلول اخیر است. پس معلول اخیر در یکی از این مجموعه ها هست و این مجموعه هم معلول اون یکی است. چون فرض کردیم این مجموعه علتی دارد که در یه مجموعه دیگری است، پس خودش میشه معلول اخیر. پس در بین مجموعه های نامتناهی این مجموعه نامتناهی میشه معلول اخیر. در بین این مجموعه هم اون آخرین عضوش، آخرین زیر مجموعهش میشه معلول اخیر این مجموعه. فاین قلت، اون میگه آخرین بازی رو از سر میگیریم. ما میگیم این استدلالی که کردی که شما میگید جز علت هست برای کل، میگیم کدوم جز؟ هر جز ای رو بگیم این حرف رو میتونید درش بزنید، هیچ اولویتی نداره که بگیم این جز علت هست یا اون جز. در صورتی که علت تعین داره، اینجور نیست که بشه بگیم میتونه این باشه میتونه اون باشه. پس چون اولویتی ندارد برای اینکه یک جزء علت باشه، معلوم میشه هیچ کدوم علت نیست. یا از یه طرف دیگه هر جزئی را بگید چون تأثیر در کل میکند، پس اولا این است که این جزء علت باشد و اون یکی هم همینطور. یا باید بگیم هیچ کدام اولویت ندارد، یا دیگه همه اولویت دارد که مساوی است، با هم فرقی نمیکنه. بنابراین وقتی همه اجزا مساوی باشند در اینکه بتونن علت برای کل باشند، معلوم میشه هیچ کدوم علت نیستند. ایشون میفرمان نه، فقط یک جزء است که میتونه علت باشه و اون معادای جزء اخیر. ما گفتیم اون این چه علت برای مجموعه هست، اون زیر مجموعه است که خودش یک مجموعه است از علل بدون معلول اخیر. فقط همینه که میتونه علت باشه و این دیگه متعینه، دیگه طرف تردید نداره. فاین قلت نحن نقول فی الابتداء، این دو تا پوان رو بذارید بعد از فی الابتداء، از نو میگیم، ما میگیم علت الجمله لا یجوز ان یکون جزءا منها لعدم اولویت بعض الاجزاء، میگیم پیش کدوم از اینا اولویت ندارن به علیت، یا میگیم همه علیت دارن اولویت دارن، لأن كل جزء يفرز فعلیته اولى فيه بان يكون علتا للجمله. اینجا هم تصحیحی ندارید،
علته منه جای علته فعلته فيه منه،
بله فعلیته اولى منه بان يكون علتا للجمله. در آخر عبارت عبارت جالبی نیست. بله
اولى منه
بله درست، هر جزئی را فرض کنیم علتش اولا هست، خودش اولا نیست علتش اولا هست، ولی خب علت هم که نامتناهی است، پس باز علل میشه، به هیچ تعینی پیدا نمی کنه، هر جایی دست بگذاریم علتش میشه اولا، اون علت هم که خودش علتی دارد و اینجا به حدی منتهی نمیشه، پس باز نامتناهی هست. قلنا این حرف شما ممنوعن، بلکه میگیم اون جزئی که تعین دارد همون مجموعه منهای معلول اخیر است، الجزء الذي هو ما قبل المعلول الاخير متعین للعلیه لان غیره من الاجزاء لا يستقل بايجاد الجمله على ما لا يفعل ما لا يخفى. اینم یه اشکال کردن، گفتن خود اینم علت میخواد، جوابشان دادن که علتش هم یه مجموعه دیگه داخل دارش و هم تو برای تابینای
کل تابینای ممکن واجب نداریم پیش که علت باشه،
خب اون یه برهان دیگری میشه، اون یه برهان دیگری میشه، این برهان اینه که شما این مجموعه علت میخواد، علتش کجاست، باید بگید حتما خارج از خودش است و هو المطلوب، پس میشه منقطع سلسله و متناهی میشه. تا اینجا در واقع مطالبی بود که دیگران گفتند و سعی کردند که این برهان را به صورتی تقریر کنند که اشکالاتش دفع بشه و نهایتا یک اشکال مونده که بسیاری قائل شدند که این اشکال به هر حال قابل حل نیست و همین اشکال معروف به اشکال ما قبل معلول آخره. اینا دیگران هم گفتند، میگن بالاخره این برهان شیخ را ما هر جور بیان بکنیم که سایر اشکالاتش دفع بشه، این اشکال آخرش میمونه و اون این است که ما جزئی از این مجموعه را میتونیم در نظر بگیریم که علت الکل است و اون جزء عبارت است از کل مجموعه منهای معلول آخر، اینا نتونستن دفعش کنن. ایشون تا اینجا بعد از این قلت و قلتا همه تثبیت شد که این اشکال آخری موند، یعنی بر این برهان شیخ این اشکال وارد است، ولی این مطلب ظاهرا مال خود ایشون نیست، مال دیگران، در اطرافش هم بحث اینها واقع شده. از اینجاش اشکال خود ایشون شروع میشه. ایشون میفرمان اصلا اینکه شما گفتید ما یه مجموعه ای داریم مرکب از چنین علل و معلولاتی، این اصلا یه وجود علاهده ای نداره، این یک وجود اعتباری است. یادتون باشه اولین اشکالی که بر این برهان شد این بود که لا یقال المرکب من الاجزاء الموجوده قد یکون اعتباریان. ایشون فرمودن بعد از اینکه جواب دادن از اشکال، بعد گفتن سیعتی ما فیه، منتظر بودیم که اون اشکال خودشون بگن، میخوان تأیید کنن که مسئله همینه. اصلا ما این که شما میگید سماع و عرض این مجموعه هستند و این معلول است و علت میخواد، میگیم اصلا مجموعه چیزی نیست، سماع و عرض دو وجوده، دو موجودن و دو وجود دارن. میگه نه ما با دو تا، این دو تا رو با هم ترکیب میکنیم و این ترکیب دلخواهیه، تو فرض ذهن شما از ترکیبی نیست بین سما و عرض. میگه بین علل و معلولات ترکیبی است، علل و معلولات هر کدومشون یه وجودی دارن علاهده، هیچ ترکیبی بین شما حاصل نمیشه. اگر اینا ترکیب شدن که ازش یک وجود جدیدی به وجود بیاد، اون یک واجب وجود خواهد بود و اینا اجزایی است، اما بین علت و معلول چنین ترکیبی حاصل نمیشه، علت وجود دیگری داره، معلولم وجود دیگریش ترکیبی هم اینو ناظر نمیشه و اینا همه از یک ترکیبات اعتباری است و یه وحدت فرضی است که شما فرض کردید برای اصلا جا نداره این که شما میگید این جمله امر ممکنان موجود ممکنان میگیم لیس به موجود نه حقیقتا فرضاً از یکون ممکنان یا واجبه حدمون و تحقیق اصلا این بنا رو از بن ویران میکنند حدم اعلم ان هذا المسلک من البیان فی ابطال تسلسل و اثبات الواجب این برهانی که شیخ اقامه کرده بود فی غایت الوهن و سخاف خیلی ضعیف مبنای وهنش تبیین وهنش اینه که وجود با وحدت مسابقه هر جا وجود هست وحدت هم هست هر جا وحدت هم هست وجود هست اگر شما گفتید این جمله وجود است باید واحد باشد وجود دارد باید واحد باشه با اون که کثیر است هیچ وحدتی بین اینا نیست لما حققناه سابقا ان الوجود فی کل موجودن این وحدته اینجا ها معلوم میشه که گاهی بحث هایی که مطرح میشه از اول آدم نمیفهمه که این چه فایده ای داره این حرفای عرض کنم که تخیلاتی است نشستن بافتن به هم حالا وحدت این وجود باشد یا نباشد به چه دردی میخوره حالا کیو کشتن وقت معلوم میشه که یه جاهایی ممکنه اینا ازش در براهین عقلی تحلیلات عقلی هم از همین قبیل هاست با این دقت ها و ظرافت باید تا بین مفاهیم درک بشه و جاهای لغزشش و اختلاطش از هم شناخته بشه تا بشه برهان اقامه کرد برهان هم ایناست عقل سر و کارش با همین مفاهیمه باید مفاهیم رو با هم بسنجه ارتباط تداخلش یا تباینش رو درک بکنه ارتباط بین اونا تا برهان اقامه بشه مغالطات از همینجا واقع میشه که این مفاهیم با هم خلط میشه تا ما اینا رو درست درک نکنیم نه برهان میتونیم اقامه کنیم و نمیتونیم مغالطات برای این دیگر رو کشف کنیم بعضی تصور میکنند که مثلا ما وقت در فلسفه بحث میکنیم بالاخره حالا بعضیش باید یه بمب اتمی بسازیم که مثلا یک فضاپیمایی درست بکنیم حالا چی شد آخه این فلسفه این بحث ها کردیم این بحث ها نتیجهش همین هاست که معلوم بشه این برهان درسته یا نه و بعد بتونیم برهان متقنی اقامه کنیم که اشکالات مغالطات برش وارد نباشه خب علت وهم این بیان این است که سابقا ما تحقیق کردیم ان الوجود فی کل موجودن عین وحدته و الوحده فی کل شیء عین وجوده بالمعنى الذی بره خب این در جای خودش تبیین کردیم که چی حالا اون قاعده چه ربطی به اینجا داشت بر اون اساس چگونه میتونیم اینش مغالطه این برهان را نشون بدیم فقولهم ان المرکب من الانسان والحجر موجودان که گفتن ما این دو تا موجود را با هم در نظر میگیریم یه موجود جدیدی است این حرف درستی نیست لیس به موجود غیر صحیح اگر منظورش اینه که واقعا یک موجود حقیقی به وجود آمده باشد انسان و حجر با هم ترکیب بشن واقعا یک چیز سومی به وجود بیاد اگر منظورشون اینه نه دروغه هم چیزی نیست انسان و حجر ازش موجود سومی به وجود نمیاد دو تا موجود بود حالا دو تا موجود این اريد به ان المجموعه موجود ثالث غیر الموجودين فعلى هذا يرد على اصل الدليل من اون اخر اشکال اساسی بر اصل دلیل وارده و اون اینه ان لا نسلم افتقار الجمله المفروزه الى علت غیر علل الاحاد گفتید این مجموعه علل و معلولات نامتناهی خودش میشه یک جمله و این یک امر ممکن است علتی میخواهد میگیم نه این چیز جدیدی نیست همون آحادی هستند اگر اونا آحاد معلولند خودشون هم هر کدوم یه علت خاص خودشون رو میخوان یه علت دیگری برای کل ما نمیخوان انما یلزم این مطلب در صورتی لازم میامد که لوکان لها وجود مغایر لوجود الاحاد اگر ما غیر از وجود آحاد یه وجود دیگری داشتیم اون آحادی که المعلل و کلون منها به علتین هر یک از اونها علت خاص خودش رو داشت اگه غیر از اون آحادی وجود دیگری هم می داشتیم اون وقت یه علت دیگری می خواست اما از وجود دیگری نیست در کار خب دو تا حرف داشتن گفتن موجودون ممکنون ما اولیشو گفتیم اون که میگید موجودون لیس به موجوده موجود واقعی نیست امر فرضی است اما ممکنون این هم یه حرف لفظی است عبارتی می شون انها ممکنون قولکم انها ممکنون مجرد عبارته بلهی ممکناتون همونطور که گفتیم لیس به موجودن بل موجوداتون اینم ليس به امر ممکن واحد، ما ممکنات ها. ممکناتی هر کدامش هم علت خاص خودش شده، بلی ممکناتون تحقق کل منها به علت، یا تحقق کل منها به علت. فمن اینه یلزم الافتقار الی علت اخرى، هر کدامی ممکن است علت خودش رو داره و سه او تحقق پیدا کرده، دیگه یه علت دیگری برای چی میخواییم؟ حالا به عنوان تشبیه مثل همون فرضی که در بین اون سه قسم یک شد، میگیم 10 تا انسان از 10 نفر به وجود میان، اما این 10 نفر غیر از همون 10 تا فرد چیزی نیستن. اینجا البته یه وقت ما میگیم عشره به عنوان یک عدد وقتی تحقق پیدا میکنه که 10 تا معدود، 10 تا واحد معدود تحقق داشته باشه. زید و عمرو و بکر و 10 نفر که معدود، 10 تا انسان وقتی پلو هم میشن و عدد 10 تحقق پیدا میکنن. اگه اینجوری کسی بگه با اینجا فرق داره، این فرضش این است که اینجا یه موجود جدیدی است، ولو عرض یه موجود جدیدی به اینجا به وجود آمده، وجود عرضی است قائم به این جواهر 10 گانه هست. اگه کسی این حرفا بزنه این با اینجا فرق میکنه، اینجا موجود واحدی بعد از اون 10 نفر یک چیزی به نام عرض العشره به وجود آمده. علتش چیه؟ خب واحد و صور، همون که افاظه صور میکنه افاظه اعراض میکنه مثلا. اما اگر کسی گفت نه عشره اصلا امر اعتباری است، اون وقت تطبیق میکنه با اینجا، و چون خود ایشون معتقدن که اعداد وجود حقیقی دارن و یکی از اعراضن، این تشبیه برای ایشون تشبیه جالبی نیست. هذا کل عشره من الاحاد، مگر منظورشون همون مجموعه معدودها باشد که لا یفتقر الا غیر علل الاحاد. خب در این گفتگوهایی که درباره این برهان شده در بعضی از کلمات اومده که وجود کل غیر از وجود اعضا است، غیر از وجود اجزا است. ما اینجا یک وجود زید داریم، یک وجود عام داریم، یک وجود کل داریم. وجود کل غیر از وجود اجزا است. ایشون میفرمایند که این هم یک بیان اهل تحقیق‌آمیزی نیست، برای اینکه یه وقت میخواد بگید اعتبار مجموع غیر از اعتبار کل و فردین هست، اون یک اعتباری است، ما یه وقت یک جا همه رو با هم در نظر میگیریم، یه وقت جدا جدا، یه وقت کل مجموعی است، یه وقت کل استغراقی. این اعتبار میخواد بگید غیر از اون اعتبار، بله، اما این معناش این نیست که در خارج هم غیر از افرادی که زید و عمرو هستن یه چیز دیگری هم به نام کل تحقق پیدا کنه. به عبارت اخرى اختلاف بین کل مجموعی و کل افرادی این اعتباری است و مربوط به ذهن است و مربوط به نظر معتبر است، در خارج تفاوتی حاصل نمیشه. شما اید که یه وقت میتونید دونه دونه افراد رو در نظر بگیرید، بگید کل و واحد من آزن آلای افراد، یه وقت هم کل را با هم در نظر، اما با هم در نظر گرفتن شما درسته غیر از اون اعتباره، اما لازمش نیست که یه وجود دیگری هم برای کل در خارج تحقق پیدا کنه. و ما یقال ان وجودات الاحاد غیر وجود کل منها، اینم تصحیح ندارید شما؟ قاعدتا اینجا یک تصحیحی میخواد. به نظرم باید اینجوری باشه، وجود کل الحاصل منها، بلا کل منها اگه من یعنی هر یک از اینها باشه، اونا همون وجودات آحاد بود دیگه. باز اگر گفته بود وجود الاحاد، اون رو ما کل در نظر می گرفتیم و کل منها یعنی کل واحد منها، باز یه حرفی بود، اما اونم وجودات دارد، اونجا کثرت رو در نظر گرفتیم. به نظر بله؟ این تعبیر مال ایشون نیست، حالا این یه بیان دیگری است، ولی خب این چیز نیست. وجود الاحاد غیر وجود کل منها، کل منهاست، کل منها عبارت اخرى از کل و واحد منهاست. اونی که هست بیانی که صاحب شوارق داره روش تکیه کرده و مرحوم حاجی هم خیلی روش اونو پسندیدن در منظومه آوردن، اینه که ما کل را که در نظر میگیریم یه وقت کل بالعصر است به اصطلاح، یعنی خود اینا، یکی با هیئت اجتماعی، یعنی هیئت اجتماعی را امری زائد بر کل و فردن میدونیم. صرف نظر از هیئت اجتماعی میگیم کل بالعصر، مجموع بالعصر، یعنی خود اینا، خود این 10 تا فرد. یه وقت اضافه میکنیم علاوه بر اینها به شرط الاجتماع، یا کل اینها به اضافه هیئت اجتماعی، به قول ایشون شطرن او شرطن. اون وقت میگن که کل اجزاء بالعصر علت است برای مجموع به شرط الاجتماع. حرف ایشون اینه. حالا این حرف درسته یا نه؟ به نظر من اون حرف درست نیست، خودمون حرف هم حرف تمامی نیست، ولی حالا صرف نظر از اون، این حرف ایشون اون نیست. وجودات الاحاد غیر وجود کل منها، کل منها یعنی کل واحد من وجودات الاحاد، وجودات الاحاد هم یعنی کل واحد من وجودات الاحاد. این عبارت باید اینجور باشه: وجودات الاحاد غیر وجود الکل الحاصل منها، یه هم چیزی باید باشه، لفظی باشه که این معنا رو بفهمون. اینی که گفته میشه به هر حال که وجود وجودهایی که افراد دارند غیر از وجود کل است، یا غیر وجود الکل بود، ما دیگه میانهاش نداشت، الکل بود، غیر وجود الکل، این مطلب هم کلام خالن عن التحصیل، این از حقیقت توهیست، از تحقیق. از یه حرف اینه که میگیم اعتبار جمعی غیر از اعتبار کل فردی است، یعنی کل مجموعی غیر از کل استغراقی است، این دو اعتبارن. خب این دو تا اعتبارن، ای بی نداره. از کون الجمی غیر کل واحد منها، به حسب اعتبار. لا یستد یعنی یکون له وجود فی الخارج، این معناش این نیست که حالا واقعا در خارج ما غیر از وجود افراد یه وجود الکلی هم داریم. خب یه مطلب دیگری هم در این بحث ها آمد. وقت هست آقا یا وقت گذشته؟ بله، این دو سه سطر دیگه هم بخوریم. در این بیانات اومده بود که این کل، این مجموعه ای که داریم ما، ین عدم من ادام بعض اجزای، لا ین عدم الا من ادام اجزای. ایشون می فرمان صحیحه، اگه ما یک کلی داشته باشیم حقیقتا مرکب از چند تا جز، یکی از اجزایش که منتفی میشه کل منتفی میشه، اما اونجاییست که واقعا کل داشته باشیم و این کلی وجود حقیقی داشته باشه. اما وقتی اصلا کلی نداریم ما در اینجا غیر از همین افراد، یعنی چیز دیگری غیر از وجود افراد نیست، اگه یه امر حقیقی داشته باشیم مرکب از اجزایی، بله وقتی یه جزش منتفی میشه اون کل هم منتفی میشه. آب وقتی مرکب از اکسیژن و هیدروژن باشه، اگه اکسیژن نداشت دیگه آب نیست، اگه هیدروژن نداشت دیگه آب نیست. خب این صحیح، اما نه اینکه اصلا یک امری که ما اعتبار مجموعی کردیم روش، فقط در ظرف اعتبار در خارج چیزی بهش اضافه نشده، این قاعده کلی در اینجا جاری نیست، اینجا مصداق نداره. والذی یقال ان الادام المرکب بن ادام شیء من اجزایی، کلام صحیحون، اما معناش این است، معناه ان کل مرکب له حقیقتون و له وحدتون حقیقیتون، اگه این مرکبی داشتیم که یک وجود حقیقی داشت و یک وحدت حقیقی داشت، یعنی عدم انعدام جزئی، وقتی یه جزش منتفی میشه اون وجود کلا منتفی میشه. اما معناش این نیست که هر ترکیبی که عقل توهم کند بین شیئین، فاذا وجد شیئان کان المرکب موجودن، اون وقت نتیجه بگیرید که چون این اجزایش موجود است پس اون ترکیب هم وجود حقیقی دارد، این نتیجه از اون گرفته نمیشه. ولی یعنی عدم الا به انعدام الاجزا، اینم نتیجهش که انعدامش هم به انعدام اجزا است. به اون وقت یه مطلب دیگری، وقتی گفتیم کل منعدم میشه به انعدام اجزاش، معناش این نیست که هر جا جز بود کل باشد، کل جز الاله است، اینجور نیست که وقتی شما جز الاله را اثبات کردید پس کل باید تحقق پیدا کند، این هم بذاره توهم توجه داشته باشید. اما وجود الکل به اعتبار جمیع الاجزا است، نه به بستگی داشته باشه به بعض الاجزا، البته اونجایی که کل حقیقی و جز حقیقی باشد. و ایزن علاوه بر این مطلب که باید این وجود حقیقی داشته باشه کل، این هم را در نظر داشته باشید، کون و شیء منعدما بن ادام شیئن لا یقتضی کلیاً ان یکون یوجد متا وجد، این طرفش کلیت نداره که هر وقت جز موجود شد کل باید وجود پیدا کنه، یعنی عدم بن ادام جزئه، اما اینجور نیست که یوجد به وجود جزئه باشه. البته این خیلی محل حاجت نیست در این بحث. وصلى الله على محمد وعلى آله.